اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما پیرامون این بود که سه مسلک می شود تعریف کرد در میان کسانی که به نحوی قائلند که فقه می تواند در بستر نظام سازی کلان اجتماعی ایفا نقش کند. بحث ما از مسلک نخست گذشت به مسلک دوم رسید که خوردیم به این یک دوز تعطیلی یادآوری بکنم وارد بحث جدید بشم. در مسلک دوم سخن از دو رویکرد افراطی و مبتذل و خردمند و معتدل بود. رویکرد مبتذل افراطی این مسلک این است که کسی گمان ببرد که در عرض استنباط و استخراج احکام فرعی فقهی در موضوعات خرد می شود بر پایه همین ظواهر نصوص و نهایت به اتکای اصول عملیه در فرض فقدان این ظواهر دست به استنباط و استحصال نظام اجتماعی کلانی زد که جامعه را به صلاح ببرد، جامعه را در مقابل جوامع دیگر در همین مقیاس‌های دنیوی سربلند کند. یعنی همونطور که ما برای مثلا استخراج حکم فرعی خرد طهارت و صلات با حمل نصوص بر ظاهر به احکام شریعت میرسیم و نهایت کار رو با اصول عملیه ختم به خیر میکنیم، به همین روش به همین شیوه میشود در مسیر استخراج نظام اجتماعی کلان گام برداشت. خب این یک ایده بسیار بسیار مبتذلی است که متاسفانه طرفدار هم دارد و عاقبت این جور برداشت‌های سطحی از نصوص بس نگران کننده و استرس‌زاست. وقتی آدمی فکر میکنه به انتهای کار اینجور افکار واقعا مو به تنش راست میشه که اینها به کجا آخر فرجام خواهند گرفت. اما خب در مقابل این دیدگاه سطحی میشود ذیل همین مسلک دوم دیدگاه خردمندتر و معتدلتری رو هم یافت که بزرگانی مثل شهید سعید صدر علی الله مقامه الشریف و شاید تا حدودی مثل آیت الله مطهری و کسان دیگر رو ذیل اون تعریف کرد. این رو کرد بعد از انقلاب در میان عقلای فضلای عرصه‌های فقه و حقوق طرفدار داشته و هر از گاهی مقاله یا کتابی در همین اشل در همین چارچوب منتشر میشه و قابل دسترسی است. اینها معتقدند که اساساً از بطن این نصوص و به صرف فرایند ساده حمل لفظ بر ظاهر معنا نمیشود به استخراج کلان نظام‌های ناپیدای عصر تشریع نائل شد. به صرف فرایند ساده حمل نص بر ظاهر آن، بلکه باید این کلان نظام‌هایی که بس ناپیدا و مخفی در بطن نصوص دینی هستند رو بر اساس کار وسیع اجتهادی بر اساس مطالعات فراوان کتابخانه‌ای و میدانی تئوریزه کرد. قصه ساده ای نیست. یعنی باید بنشینیم ابتدا مکانیسم تمدن غرب رو بشناسیم، چارچوبی که تمدن غرب دارد در علاج مشکلات بشری و پیشبرد جوامع انسانی، این رو دقیقاً شناسایی کنیم سپس سعی بکنیم بر اساس این معلوماتی که به دست آورده ایم سوالات دقیق و روشنی را به هدف دستیابی به کلان نظام اجتهادی طرح کنیم و نصوص رو بر اساس این سوالات به استنتاق بکشیم. کلید واژه‌ای که در آثار شهید سعید صدر و اتباع او به کرات دیده میشه، استنتاق، استنتاق نصوص. این هم یک روی کرده که ذیل همون مسلک دوم تعریف میشود. به طور شاخص بخوام خدمت اعزه جمع‌بندی کنم، ابناء این مسلک فی الواقع معتقدند دو گونه استنباط، یا به تعبیری شاید بشه گفت دو گونه مستنبط میشود از دل ادله فقه داشت. دو گونه: یکی استنباط احکام خرد فرعی و دیگری استنباط نظامات کلان اجتماعی. نظامات کلان اجتماعی بسته به سوالاتی که فقیه پیش از ورود به این عرصه برای خود طرح میکند. و عرض کردیم خدمت عرضی که بین ابنای این مسلک دو طیف سطحی‌نگر و مبتذل و خردمند و قدری عمق بین هست که توضیحات تفصیلی رو تقدیم کرد. با عنایت به این توضیحات، من اینجا دو ملاحظه رو ذیل این مسلک خدمت عرضه عرضه می کنم. دو ملاحظه. فقط دوستان دقت بکنن در این دو ملاحظه تفاوت اون نگاه آرمانی بدور از واقعیات و نگاه واقع گرایانه ای که بارها از آن سخن گفته ایم و ترویجش کرده ایم عیان میشه. به بیان دیگر، تفاوت آرمانی دیدن واقعیت با دیدن واقعیت و بر مبنای آن آرمان چیدن در اینجا کاملا عیان می شود. آرمانی دیدن واقعیت و دیدن واقعیت و مبنای آرمان قرار دادن آن، تفاوت این دو نگاه در عرضی که خدمت عرضه خواهیم داشت در دو بخش ثبوت و اثبات کاملا عیان میشه. در بخش ثبوت و فقا، ملاحظه رو که خدمت عرضه میخوام تقدیم کنم عبارت است از این. ببینید، ما الان با یک تمدن نسبتاً موفقی مواجهیم تحت عنوان تمدن نوین بشر، که گاه اون رو به غرب نسبت میدند و تمدن غرب میخوانند، هرچند که این تمدن بخشهای زیادی از بنیانهای خود رو از تمدنهای پیشین من جمله تمدن اسلام گرفته است، و برخی از معماران این تمدن هم مسلمان بوده اند لیکن به هر حال در السنه مردم گاه این تمدن منسوب به غرب میشه، تحت عنوان تمدن غرب خوانده میشه. این تمدن فعلی با همه امتیازها و موفقیت هایی که نمیشود در موردش منکر شد و در کنار همه عیب‌ها و اشکالاتی که این هم غیر قابل انکار هست، محصول میلیاردها ساعت مطالعه و میلیون‌ها آزمون و خطای ریز و درشت، و رشد. تاریخی در حد 2300 سال حداقل پشتوانه این تمدن حداقل و جغرافیایی در حد کره زمین، در حد کره زمین در طول این چند صد سال در پهنه زمین هزاران دانشگاه و محفل علمی شکل گرفته که به کار دانش تمدنی پرداختند و هر کدام جزئی از اجزاء این تمدن رو مورد تحقیق و بررسی قرار دادند و به ارائه طرح پرداختند و صدها هزار استاد و دانشجو در این مسیر کار تحقیقاتی و مطالعاتی داشتند و کتابهایی نگاشتند و مقالاتی تألیف نمودند و پایان نامه هایی ارائه کردند و خلاصه انبوهی از مطالعات رو که از آن تعبیر به میلیاردها ساعت کردیم میتوان پشتوانه تمدن امروز بشر دانست بدون هیچ تعارف. یه مقوله اقتصاد هست که یکی از مقولات مربوط به تمدن بشری است. همین مقوله اقتصاد در سطح کلانش شاخه های متعددی داره. یکی از شاخه ها شاخه پول مثلا، خودش چندین دکترا و تخصص داره. نباید اینها رو ساده گرفت. این نگاه های سطحی بین و ساده اندیش بسیار بسیار خطرناکند اگر تأثیر گذار بشن در تصمیمات جامعه و کشور، بسیار بسیار خطرناک. حالا وقتی اینها رو برای مجالس سخنرانی مثلا میخوایم جای مطلبی عرضه کنن، چیزی بگن که دل یه جمعی خوش بشه، ساعتی رو به خیر و خوشی و شیرینی سپری کنن، یا مقاله‌ای بنویسن در یک مجله ترویجی، جمعی بخوانند و دلخوش به آینده بشند و امیدوار به سالهای پس از این، خب خوبه. اگه در همین حد باشه خوبه. نهایت در کانالهای ایتاب و تلگرام و اینجور جاها بخوان افکارشون رو نشر بدن و جمعی رو هم. اما اگه بخواد مبنای تصمیم گیری بشود این نگاه های ساده اندیش، خیلی خطرناک، خیلی خطر که خطری در حد محو دین از جامعه اگر قرار است این نگاه ها به نام نگاه های دینی ترویج بشه، خطری در حد محو دین. به این حال اصلا نباید شوخی گرفت. این که فرض کنید جمعی بنشینند با چند ساعت محدود مطالعه و تفکر تمدن اسلامی بنویسند و نسخه تمدنی به مملکت ارائه کنند، اینها طنزه، اینها طنزه. توهمی است که از ابتدای انقلاب باش مواجه بودیم و ریشه مشکلات حل ناشده انقلاب هم بخشش در همین تفکری است که در برهه‌های کم و بیش حاکم بوده در جامعه. واقعیت‌ها رو ندیدن، تمدن غرب و ساده انگاشتن. شما قرار است رقیبی در تراز تمدن غرب عرضه کنید، رقیبی در تراز تمدن غرب، بلکه مدعی هستید تمدنی که ما میخواییم عرضه کنیم یک سر و گردن موفق تر از تمدن غرب ظاهر خواهد شد، امتیازات آن رو خواهد داشت و نقاط ضعف آن رو نخواهد داشت. شعارها اینه دیگه، شعارها اینه، هدفی هم که نشانه رفته اینه. واقعا به همین سادگی و همین راحتی می شود نسخه تمدن پیچی و همین چند ساعت مطالعه. به شما عرض بکنم برای استحصال نظام نوین نمیگن میلیارد ها ساعت مطالعه، نمیگن میلیون ها ساعت مطالعه، اما ده ها هزار ساعت مطالعه لازمه که بدون تعارف با تبرع و اقدامات خیرمندشانه و صلواتی محقق نمیشه. بودجه کلان میخواد، بودجه کلان. اینها رو باید حتما مد نظر بگیرن. تشکل‌های علمی، آکادمی‌های قدرتمند در عرصه تولید علم باید پدید بیاد و طبیعتاً پیدایش اینجور مجموعه های پر ثمر علم ساز محتاج به بودجه های کلان، ابر پروژه های اقتصادی باید براش تعریف بشه. رو این جهت عقیده حقیر باید واقع بینانه به مسئله نگاه کرد. جایی صلواتی پیش از قول رهبر معظم انقلاب شنیدم که خطاب به برخی از کسانی که در این وادی قصد ورود داشتند فرموده بودند که اگر من بدانم شما در ده‌ها سال بعد، الان من دقیقاً حالا اجزای اون نقل قول رو به خاطر ندارم، نقل مضمون میکنم، اگر بدانم ده‌ها سال بعد، 90 سال بعد شما بتوانید این مطالعات خود رو به نتیجه برسانید و یک نسخه اجتماعی قابل اجرا عرضه کنید، من از همین حالا حاضرم بودجه شما رو تأمین کنم. کسانی که دستندرکار مسائل حکومت هستند، عرصه های کلان اجتماعی هستند، متوجه دشواری کار هستند. قضیه رو ساده نمی بینن، به تعارف برگزار نمی کنن. این مربوط می شود به مقام ثبوت. البته عرائض زیاد دارم من اینجا که در برخی از مصاحبه های من که منتشر شده اینها منعکس شده در فضای مجازی، هر از گاهی به گوشه ای از قضیه پرداخته این خود دوستان میتوانند نگاه کنند و همین میزان فعلا بسنده میکنیم. ممکنه باز هم به مناسبت نکاتی بر آنچه گفته این بیفزاییم. اما مقام اثبات، این مقام ثبوت و واقع بود که قصه تمدن رو باید قصه پیچیده و دیریاب و سختیابی دید، اما مقام اثبات می شود مقام ادله موجود. مقام ادله موجود، آیا واقعا نصوص قرآنی و روایی موجود می تواند برای فقیه بستری جهت استخراج نظام تمدنی جامعه ساز ارائه کند؟ این یک سؤال چالشی بسیار بسیار مهمی است که باید با یک نگاه واقعیت گرا در موردش سخن گفت. ممکن است برخی به شما ایراد بگیرند، چنانچه بارها شاهد این ایراد بوده ایم که بلا شک آیات قرآن و روایات ما می توانند در تمام ابعاد خرد و کلان به کمک ما بیان، شکی در این نیست و شکی نیست که شریعت کاملی است، شریعت تامی است. اگر قرار باشد شریعت راجع به ساحات کلان اجتماع سخنی برای گفتن نداشته باشه، این شریعت مبتلا به نقصانه و از این جهت چنین تفکری که شریعت رو در نهایت ناقص میبیند مردود است به آنچه متسالم نزد علمای دین است که دین اسلام دین کامل و جامعی است که در تمام موضوعات محل ابتلاء بشر ارائه نظر کرده است و بهترین نسخه ها رو پیچیده است. ما وقتی به برخی از این مدعیان طب اسلامی اشکال می گرفتیم که از دل این روایات نمی شود نظام طبی استخراج کرد، تک گزاره طبی شاید اما نظام طبی جامع نمی شود، همین اشکال رو به ما می گرفتن که شما پس دین رو ناقص می بینید. دین مگر می شود مثلا راجع به روح آدمی گزاره‌های رو ارائه کند، اما در مورد جسم آدمی لب سکوت ببندد مثلا امکان نداره. از اینجور ایرادها و اشکالها زیاد من شنیدم، ولی این اشکال خیلی سطحی است. برخی در سطوح بالاتر اینو مطرح میکنن که نه، اصلا مقوله طب را رها کن. به هر حال فعل مکلف گاه در سطح خرد دیده میشه، گاه در سطح کلان. فعل اجتماع بشری هم محتاج به حکم، همونطور که افعال این مکلف و آن مکلف محتاج به حکم شرعی است. و نصوص دینی باید همونطور که پاسخگوی احکام افراد باشند، باید پاسخگوی احکام جامعه هم باشن. همونطور که افعال فردی را حکم شناسی میکنن، پیرامون احکام کلان اجتماعی هم باید احکام عرضه کنند. اما واقعیت این است که رفقا ما در بخش نصوص با قرآن مواجهیم و انبوه روایات. زبان قرآن زبان همه فهمی نیست و این رو نمیشود منکر شد. زبان همه فهمی نیست، یعنی اینجور نیست که همگان بتوانند هرچه میخواهند از قرآن استخراج کنند، از سر سفره قرآن بیرون بکشند. درسته که بر اساس آیه 89 نحل و امثال اون ما قرآن رو تبیان هر چیزی میشماریم و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. خب از این سنخ آیات هستند، در وقتش ما خدمت عزه اینها رو به بحث نهادیم. اما در این حال امثال آیه 7 سوره آل عمران رو هم باید دید. امثال آیه 7 سوره آل عمران را هم باید دید که می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. آیات قرآن رو تبدیل به محکم و متشابه می کنه و محکم هم برخیش به جهت فاصله ما از اصل تشریع در حق ما تبدیل به متشابه شده، تبدیل به متشابه. خدمت عزه در برخی از ابحاث گمانم به همین بحث عرض کردم که متشابه بر دو قسمه: متشابه ذاتی، متشابه عرضی. متشابه در قرآن بر دو قسم ذاتی و عرضی. متشابه ذاتی همانی است که در قرآن از آن یاد شده است در کنار محکمات و اخر و متشابهات. اما خب پاره از محکمات قرآن که در عصر صدور برای مردم این عصر محکم تلقی می شد به جهت ابهاماتی که زمان افزود و خفایی که در شأن نزول برخی از آیات و اختلافی در این حوزه پدید آمد در حق مردمان عصر ما تبدیل به متشابه شد. به این جهت ما با متشابهات عرضی مواجهیم و دائره آیات متشابه در حق ما مردم قرن 21 به تعبیر میلادی یا 15 به تعبیر شمسی به مراتب بیشتر است تا متشابهاتی که مردمان قرون نخست با آن مواجه بودند. وقت در ادامه آیه 7 سوره آل عمران می‌فرماید که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. هشدار می‌دهد در استخراج گزاره‌های دینی و نسخه‌های بشری از دل آیات متشابه. از دل آیات متشابه کافی است در دل آدم زیق به تعبیر قرآن مرضی وجود داشته باشه تا باعث شود که همین متشابهات خواستگاه توهمات خانمان سوز بشه، خواستگاه تفکرات فتنه‌ساز بشه. فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. و بعد در ادامه تاکید میکند که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل قرآن رو جز خدای عز و جل و راسخون در علم که حسب روایات متعدد تفسیری مراد اهل بیت نبی اکرم و ائمه اطهار هست نمیدانند. و این نکته بسیار بسیار مهمی است که ما در حوزه قرآن اگرچه با کتابی مواجهیم که بر حسب تصریح خودش تبیان کل شیء یعنی بیان روشن هر چیزی است، معنایی که برای تبیان ذکر میکنن همینه، تبیان بر حسب کتب لغت به بیان نمیگن، به بیان ظاهر و روشن میگن. علارغم این تصریح قرآنی، اما واقعیت این است که این کتاب در تمام آیاتش برای هر کسی تبیان نیست، برای هر کسی بیان روشن و شفاف تلقی نمی شود، بلکه صرفاً برای راسخون در علم تبیان تلقی می شه. اونها می توانند به روشنی معارف قرآن را از دل آیات قرآن بفهمند. فقهای ما هرچند در اوج تزلع و تفقه به هر حال کمیتشون در فهم بسیاری از آیات لنگه، نیرو خود فقها هم متواضعانه اذعان دارند و احدی گمانم نیست از فقها، نه از متفقهان، احدی گمانم نیست از فقها که مدعی فهم آیات قرآن کما هو حقه، حتی بخش قابل توجهی از آیات قرآن کما هو حقه باشه. خب این در بخش آیات، اما خب نصوص ما انبوهی از روایات رو هم دارد. واقعیت آن است که این روایات علارغم این که فت و فراوانند به حمد الله و کتب پر مجلدی رو به خود اختصاص دادند و موسوعه های عظیمی عظیم و شعنی رو در حوزه خود دارند، لیکن اینها هم دوچار مشکلات جدی هند. مشکلات جدی، برخی به سند برمیگرده، برخی به دلالت برمیگرده و برخی هم به تعارض فیما بین اخباری که از حیث سند و دلالت تمام تلقی می شود. یعنی پاره از نصوص تام و سند نیست، پاره تام و دلاله و پاره که بر فرض از حیث سند و دلالت تمام هستند مبتلا به تعارضند و همین منشأ شبهات حکمیه عدیده ای شده است. شبهات حکمیه عدیده در فرائض دوستان خوانده اند که شبهه حکمیه سه منشأ دارد، سه منشأ: فقد نص، اجمال نص و تعارض نص. فقد نص یعنی در یک موضوع یا اساسا نصی نیست، یا اگر هست این نص از حیث سند تمام نیست، از حیث سند تمام نیست، این می شود عارضه فقد نص. برفرض که نص باشه مبین نیست، مجمله، و برفرض که هم نص باشد و تمام از حیث سند و هم مبین و واضح از حیث دلالت، گاه فقیه با چالش تعارض مواجه می شود، با چالش تعارض. اینجاست که ما در بخش روایات هم با خلأهای جدی مواجهیم، با خلأهای جدی. این یک واقعیتی است که به هیچ عنوان نمی شود انکارش کرد. پاسخ اون اشکال رو اگر بخوایم بدیم، کسانی که کمال دین رو به رخ ما میکشند، این است که کمال دین از آن دینی است که در لوح محفوظ، به تعبیر مشهور، وجود داره، در لوح محفوظ، و و در مقام ثبوت، نه دینی که از طریق این نصوص و بدتر از آن از طریق اصول عملیه قابل استحصاله. دینی که از طریق این نصوص و در وضعیت بدتر از طریق اصول عملیه قابل تحصیله. بله، شکی نیست که آن دین لوح محفوظی میتواند دین کاملی باشه، شکی از این جهت نیست. اما اون دین بدون تردید بر مسلک تختعه، بر مسلک تختعه که مسلک امامیه است و امامیه را به دین سان مختعه میخوانند در مقابل مصوبه که وصف جمهور اهل سنته، بر مسلک تختعه میان آن دین لوح محفوظی و آنچه قابل استحصال از طریق ادله موجود هست تفاوته. ممکن است ادله ما را به خطا ببرند به دین ثواب لوح محفوظی، ولی نکته کاملا عیان است و نمی شود منکر شد. نصوص موجود رو باید واقع گرایانه به بررسی نشست. واقع گرایانه واقعیت قضیه برای دوستانی که فقه استدلالی دیدند و در این عرصه زحمت کشیدند و در ابحاث اجتهادی حضور داشته اند کاملا عیانه. واقعیت قضیه برای این جور اشخاص کاملا عیانه. حتی فقیه برای استخراج احکام فرعی فقهی متعارف، احکام فرعی فقهی متعارف عصر صدور روایات، عصر صدور متون دینی، نه مسائل مستحدث، نه کلان موضوعات اجتماعی، بلکه چی؟ احکام موضوعات متعارف دم دستی مردم عصر تشریع هم دچار چالش. فقیه در استخراج چنین احکامی هم دچار چالشه. شما رفت و آمدهای فقها رو زیاد دیده اید، رفتند و آمدند بلکه از دل این نصوص به یک حکمی برسند، چه بسا کار در نهایت با اصل عملی به مقام افتا رسیده، با تکیه بر اصل براعتی یا اصل احتیاطی یا استصحابی. مثلا کتاب البیع مکاسب به سان یکی از مهمترین کتابهای فقهی استدلالی که توصیه می کنند به همه که حتما در موضوع بیع یا مشابهات آن پای دروس خارج حاضر بشند. مصداق شاخص و برجستش همونیست که در کتاب مکاسب شیخ انصاری می بینیم تحت عنوان کتاب البیع، بخش میانی این کتاب. در ابتدای این مباحث مرحوم شیخ وارد موضوع ابتلاء معاتات می شود که از دیرباز محل ابتلاء بشر بود و همینک هم محل ابتلاست. بیع معاتات در مقابل بیع به صیغه است که کاملا مشخصه، قریب به اتفاق معاملات بشری رو در بر می گیره. ما به ندرت صیغه می خوانیم. عمده معاملات بشری بر پایه معاتات، تعاطی، داد و ستد شکل می گیرد، خصوصا اگر معاتات رو بالمعنی الاعمش تعریف بکنیم. خب راجع به این موضوع محل ابتلا شیخ چقدر بحث میکنند که در وهله نخست به این گزاره دم دستی برسد که آیا معاتات مفید ملک است یا اباحه تصرف. با وجود آنکه قاطعانه نمیتواند بحث رو ختم بکنه، با فرض اینکه معاتات مفید ملکیت باشه، این بحث رو مطرح میکند که آیا ملکیت حاصل به معاتات ملکیت لازم است که غیر قابل فسخ یک طرف است، یا ملکیت جائز که قابلیت فسخ یک طرفه از سوی یکی از دو متعاطیان رو داراست. صفحات عدیده ای رو شما میبینید مرحوم شیخ راجع به همین موضوع خرد دم دستی مطرح میکنه و آخرش هم یکی از سوالاتی که گاهی اوقات اشخاص از ما میپرسن این است که در نهایت عقیده شیخ چی شد؟ معاتات از نگاه شیخ مفید ملک است یا اباحه، بر فرض که مفید ملک باشد، مفید ملک لازم است یا جایزی که سوالات جدی که از خود بزرگان هم سوال بکنید، خواهید دید که اینها هم اختلاف دارند در فهم عبارات شیخ. وقتی که ما بحث میکردیم معتقد بودیم شیخ در معاتات قائل به ملکیت جایزه، قائل به ملکیت جایزه، این دیدگاه رو میشود به شیخ منسوب دارد. مشابه همین قصه رو شما راجع به بیع فضولی کتاب بیع مکاسب شیخ میبینید، بیع فضولی و بحث‌های مفصلی که گاه حوصله سر میبرد، بحث‌های مفصل گاه حوصله وری که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب پیرامون بیع فضولی مطرح کرد. بنابراین رفقا ما در استخراج حکم موضوعات خرد محل ابتلا هم، حالا ما که میگن فقها در استخراج اینها هم گاه با چالش جدی مواجه میشود، گاه با چالش جدی مواجه میشود بدون تردید، چرا صد به موضوعاتی که بعضا مستحدث است و از جمله کلان و مستحدث است، چون سخن از نظامات اجتماعی امروز بشره، نظامات اجتماعی امروز بشر که از یک سو در سطح کلان مطرح شده که از دغدغه روات که روایات بر محور سوالات اینها معمولا تنظیم می شد بیرون بود، دغدغه اینها معطوف به امور خرد محل ابتلاء خود و همکیشانشون بود، اقرانشون بود، و هم از سوی دیگر مستحدث تلقی میشه چون نظامی برآمده از تطورات حیات بشری است. پس از یک سو کلان است و از دغدغه روات روایت ساز ما، رواتی که با سوالات خود روایت میساختن، بیرونه، و از سوی دیگر هم نظامی برآمده از تطورات حیات بشری است. رو این جهت نباید ساده انگارانه گمان برد که از دل اون نصوص می شود دست به استنباط و استخراج بسیط نظامات اجتماعی امروز زد، نظاماتی که قرار است با نظامات مندرج در تمدن غرب به رقابت بپردازد و بلکه یک سر و گردن موفق تر در ساماندهی حیات دنیوی بشر نمود کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.